مرگ و زندگی در دو قاموس، ما و حسین علیه السلام، سال 1350، شب ششم محرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فصلى الله على سيد الانبياء وخاتم الرسل ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى ابن عمه ووصيه امير المؤمنين وآله المعصومين الميامين. زندگی و مرگ بحثی بسیار حساس و با اهمیت. این موضوع جوانب مختلفی دارد. شعرا یک شکل نگاه میکنن به زندگی و مرگ. آنان یک عده پدیده ها و ظواهر این دو موضوع را که جالبه در نظر می‌گیرند و در پیرامون آن مطالبی را به شعر می‌کشند. فلاسفه این دو پدیده بسیار عجیب را طور دیگر مطرح می‌کنند: زندگی چیست و مرگ کدام است؟ شاید در تاریخ بشری نتوان سراغ گرفت که فرد عاقلی پیدا شود و درباره این دو موضوع، ولو اینکه به طور سطحی هم باشه، فکری نکرده باشد. مسلماً این دو موضوع در سنین و سالهای مختلف انسان با قیافه‌های مختلفی بر انسان‌ها مطرح میشه. بعضیا از مرگ زیاد میترسن. 30-40 سال زانوی او، زانویشون در مقابل تصور این هیولای عجیب میدرزد. بعضیا نه، چون همه چیز براشون شوخیست، مسئله مرگم یکی از اون شوخیاست. زندگی شوخیست، مرگم برای اونها شوخی تر. بحث زیاد شده، مطلب زیاد گفته شده است. یعنی مطلبی هرچه گفته شده درباره مسائل انسانی، مدارش زندگی و مرگه. میدان گرفتن بر خودشون نویسندگان، میدان گرفتن بر خودشون شعرا. هر کسی چیزی همی گوید ز تیر رای خیش، تا گمان آید تکو قصتای بن لوگاستی. هر کسی آرد به قول خود دلیل از گفته ای، در میان بحث و نزاع و شورش و غوغاستی. به حمد الله که در قرن ما اونچنان مسائل مخلوط شد که خود هدف زندگی گم شد، فلسفه زندگی مات شد، رنگش ماته. بنابراین اغلب زندگی می کنند یا زندگی را طوری نشان دادن که فلسفهش ماته. معلومه که فرهنگی که خواه فلسفی باشه یا ادبی باشه، در میان چنین فضا، در چنین اتمسفر، در باری زندگی و مرگ چه خواهد گفت؟ معلومه دیگه. ساقی بیاور جام و ریزون آب آتش فام را، تا پخته گرداند مگر زن شعله فکر خام را. دست طبیعت ای بسا از ما چه خونها ریخته، چندان بریزم خون رز تا بازگیرم وام را. رمزیست مبهم زندگی، زین رو برارد ماه نو، هر ماه بالای افق این رمز استفهام را، جز حسرت و خون جگر علت نمی بینم دگر، اون گریه های بلعلا اون خنده خیام را. این هم شعریست محصول مطالبی که درباره زندگی از اوایل قرن بیستم تا امروز گفته شده است. شعرش این در میاد دیگه. نثرش هم از قبیله نمیدونم سگ ولگرد و بعضی از کتاب های دیگه. اون نثرش میشه، اینم شعرش میشه. این زندگی نیست که بحث از آن اینقدر مبتذل باشد و اینقدر بی اهمیت باشد که یک شعر بتواند حسابش تصفیه کند، پد بگوید ورشکست دیدیم ما زندگی را. زندگی را ما ورشکست تصفیه کردیم، حسابش را چکاش را زدیم، ورشکست است. اینان قدرت تفکرشون کمه بعضیا. من این مثال را بارها به آقایان دانشجویان عرض می کنم. یه سکه ها تا کلنگ بدید دست این بچه ها صبح که اینجا هستن، روز جمعه صبح تو کوچه بازی می کنن ها، سکه ها تا کلنگ بدید دست اونها، بگید این ساختمان رو بذارید زمین، معطل نمی کنن شما را. در حالی که می گند و می خندند و می جهند و جست و خیز می کنن، با کلنگ همین ساختمان رو می زنن زمین. اما برای آباد کردنش مغز می خواد، اون نیرو میخواد، اون مغز میخواد، مهندس میخواد، معمار میخواد، سرمایه میخواد که مساله خریداری شود تا این ساختمان بیاد بالا. به قدری این مخربین قیافه حق به جانب متفکرانه در تاریخ گرفتن منویگویان که برای این جوان ها فهموندنش خیلی مشکله، که نگاه نکنید به عبارات جالب و نگاه نکنید به هنرمندی که در بیان یک، در منفی ساختن یک موضوع خیلی زیبا حرف میزند. برای اینکه آزادی غلط است، من عباراتی دیدم، جملاتی دیدم که واقعا اگر انسان خودش نداشته باشه اونطور بیان کردن که انسان میگوید عجیب، واقعا زمین که بهشت موعود میگوید روزی خواهد شد که آزادی از مردم گرفته شود. و زندگی هم مثل اون، حیات هم مثل اون. خدا کند اون متفکری که میگوید هنر برای هنر، یک تجدید نظر کوچولو بکنن تو این مسئله. ما عاشق زیبایی عبارتیم، در هر موضوع میخواد گفته بشه بشه زیبا بگید، قشنگ بگید، ولو اینکه دربار یک کاردی که برده در قرون وسطا چیز میکرد بده دست آقاش که سرشو ببره، خیلی هم مدب بیش است. اما قشنگ بگید، ما میخواییم، ما اصلا عاشق قشنگی ها هستیم، زیبایی ها هستیم. منطقه تماشا کن، اشرف موجودات منطقه شویبید، اسم خودش هم گوشه اشرف موجودات، نه خدا خبر داره همچین لقب، نه پیغمبرش، نه کتب زباویش، این اشرف موجودات از کجا آورده ای؟ نمیفهمیم ما. اینقدر عاشق زیبایی که حقیقت رو باید زیر پا گذاشت. من وقتی که بیان میکنم دو ضرب در دو هفت، چنان با دهان پر زیبا با چشم ابروی جالب، آقا دو ضرب در دو هفت نمیشه، تو داد بزن با صدای نکره خشن، اما بگو دو زده دو چهار. من دو زده دو هفته سرا به هنرمندانه چه بگم؟ واقع ندارد، حقیقت ندارد. این بحث در زندگی مال کسیست که ولو یک سر انگشت از زندگی بالاتر نگاه کند به زندگی. آخر می شود که ماهی تو دریا آب را بشناسد؟ میشه؟ امکان داره؟ کسی که قوتورست در خواسته ها و هوا و هوس ها و تحرکات دینامیکی زندگی میفهمد زندگی یعنی چه؟ هر چی بگه دوتا هفته میشه دیگه، ولو خیلی زیبا بگه. ماهی دستش یک کتاب بگیره 500 میلیون ورق، خوشرو کنه درباره آب نوشتن، یک کلمش درست نیست. تو آبه، ماهی در آبه، قوتورست در آب. هوا را ندیده، خشکی را ندیده، هیچی دیگه ندیده غیر از مایه. دارد بعضی از شعرهای زبردست این مسئله چیز کرده، میگه بیچاره اینقدر تو آب پی آب میگشت ماهی ها توی آب. بهش گفتن آقا آبی هست و زندگی شما از آن است. گفت کدوم؟ گفت یا آب دیگه، آب آب. گفت کجاست؟ بس من برم پیداش کنم. هی بدو این طرف، بدو اون طرف، بدو این طرف، بدو این طرف، آه پیدا نکردیم. وقتی از آب گرفتن انداخترش دور، شروع کرد دست پا زدن، دست پا چی نداره، دمشو زمین زدن زمین. گفت ها حالا فهمیدم آب چیه. بیایید پیش از اون که به آستانی مرگ برسید زندگی را بفهمید، بهره برداری کنید ازش. پیش از این که ما به آستانی مرگ وارد بشویم باید بفهمیم زندگی چیه. و این مادامی که زندگی ما را احاطه کرده است، زندگی ما را در خود قوتور کرده، به محاصره انداخته، امکان ندارد ما زندگی را بفهمیم. اینجوری در میاد از این شعرمهرها و از این مجلات و شعرا و از اینا در میاد. این معنای زندگی نیست. گاه گاهی این شعرا من گشتم زیاد، هم از غربی ها هم از شرقی ها خودمون، به مرگی که میرسن میخوان مرگی را تعریف کنن، بعضیاشون واقعا بیداد میکنن، به حد نصاب میرسه لطافت قضیه. ای مرگ، وقتی که فرا میرسی، دو انگشتت را بر روح ما، بر جان ما دراز میکنی که بگیری. جان ما در اون حال مانند یک برگ گل ظریف است که هم در مقابل نیروی تو تسلیم نشان می‌دهد و هم به جهت ظرافتش یه حال فراری دارد. لطف قضیه را احساس بکنید. در حدود 2300 عبارت من پیداش کردم، به قدری اونجا هیجان پیدا می‌کنند این شعرا و این نویسندگان. مرگ، ای مرگ، پیش از اون که مفاهیم کفن و گور تیره و تاریک به لرزت در آورد، به زیر آسمان را لحظاتی چند با این ستارگان به راز و نیاز پرداز، چه میلیاردها سال از حرکت می کنند و خم ابرو نیاوردند، چند صباح دیگر باز به حرکت خود ادامه خواهند داد، ولی از تو نشانی در این کره خاکی نخواهد بود. گویی کره خاکی فرزندی مانند تو را سراغ نداشت. هنگامه می کنن. اما با این حال چه می دهن اینها بر ما؟ چون زندگی را مرگ را شاعرانه تحویل می دهن، زندگی هم شاعرانه می شه دیگه. اون وقت یک نویسنده یه تیکشا زندگی را میزنه مات میکنه، یه نویسنده دیگه یه تیکشا متلاشی میکنه یه زندگی و فلان. اون وقت میشین آقا میگه آقا فلسفه ی حیات و موت چیست؟ فلسفه ی زندگی چیست؟ مرگ یعنی چه؟ این شعله ی درخشان حیات چرا خاموش شود؟ چرا زانوهای انسانها در مقابل این پدیده وحشتناک بلرزد؟ این چراها همش مال این ماهیه که تو آبه. الذی حارت البریت فیه حیوان مستحدث من جمادی. اون که تمام افکار را متغیر گذاشته است این است که این احساس، این حیات چگونه از خاک جامد بیرون میاد، باز چگونه بر میگردد. ما در وسط چه میکنیم؟ ملاحظه فرمودید؟ حالا اسلام حیات و موت را چگونه مطرح کرده؟ حیات و موت در مکتب اسلام چه معنا دارد؟ منطق اسلام در باری زندگی و مرگ غیر از این هاست. اسلام کوشش می کند به جهت هماهنگ ساختن عقل و وجدان شما در زندگی، معنای زندگی را بل به شما بفهمونه. مرگ را خواهید فهمید، مرگ را فهماندن نمیخواد، او روشن میشه. وقتی من به شما توانستم معنای روشنایی را ثابت کنم، معنای روشنایی را به شما قابل درک ساختم، میگم آقا نفی این میشه تاریکی، نبود این میشه تاریکی. این آسونه دیگه. عمده سبح سر همین زندگیه، و الا مرگ هر یک ای پسر هم رنگ اوست. پیش دشمن دشمنو، بر دوست دوست. اون که می ترسیز مرگم در فرار، اون زی خود ترسان یه جان هوش دار. روی زشت توست نی رخسار مرگ. ما مرگ زشت نداریم، زندگیتون چه بوده؟ روی زشت توست نی رخسار مرگ. جان تو همچون درختو، مرگ برگ. جان آدمی مانند همون درخت است که برگش نتیجه شه. مطابق حرکت و فعالیت درخت شما برگ را خواهید دید. جان تو همچون درخت و مرگ برگ. گرد خاری خسته خود کشته ور حری رو قزدری خود رشته. ترس از مرگ، وحشت از مرگ، حراس از مرگ، عبور از پل وحشت ندارد. بحث سر این طرف پل، اون طرف پله. ولی عبور از پل یک معنای طبیعی است. قام که داری، قدم که داری، نیرو از خود رد شد دیگه. قل یا ایها الذین هادو این زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت این کنتم صادقین. بگو ای یهود، بگو ای یهود، از شما که میگویید ما ایم اولیاء خدا و کسی دیگر نیست، خواهش میکنم آرزوی مرگ بکنید ببینید اگر راست میگید. آرزوی مرگ غیر از عبور به لقاء الله و دیدار خدا چیز دیگه چی نیست که. ترس و وحشت نداره. چرا اینقدر از مرگ میترسید؟ چطوره؟ خیلی وحشت دارید. زخمی به کوچکترین جزء کال بوده شما اصابت میکند مضطربید. خیلی از مرگ میترسید. شما اولیاء اللهید، فتمنوا الموت، اینا آرزو کنید. مگر غیر از این است که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این خطاب است بر شما، ای نفس با آرامش برگرد به سوی خدا، خدا از تو راضی، تو از خدا خوشنود. دعوا ندارین، شعر گفتن نمیخواهد، گریه و زاری ندارد، ناراحتی ندارد، زانو لرزیدن ندارد، درو گفتن زانو لرزیدن داره، تعدی زانو لرزیدن دارد که نقطه های زندگی را تشکیل میده، میشه یک دایره. این طرف دایره زندگی، اون طرفش مرگ. این ترس داره. این نیست مگر؟ والله این ابن ابی طالب لعانت بالموت من الطفل لثدی امه، سوگن به پروردگار من فرزند ابی طالب به مرگ مأنوسترم از کودک شیرخوار به پستان مادرش. والله ما فجعنی من الموت ما انا کاره. وقتی ضربت را زدن به فرق مبارکش گفت خدا میداند، سوگند به خدا هیچ چیزی تازه بر من نیومده، تازه‌ای نبود. یعنی به قول بعضی از روانشناسان دارن ها، من دائما چون در دو حاشیه مرگ و زندگی راه میرفتم، خب با مرگ آشنا من، تازه‌ای نبود، یه چیزی تازه‌ای نیست. مطلبی سا چرا زندگی ما لذت نداره آقایان عزیز؟ چرا زندگی بر ما طعم نمیدهد؟ به جهت این که مثل این که نشسته ایم یک رودخانه ای از آب زندگی میریزه تو دهان ما. ما اگر در هر آن احساس کنیم که زندگی در حال ریزشه، مرگ زندگی، موت حیات، موت حیات، موت حیات، اصلا قیافی تاریخ بشر عوض میشه. هر نفس نو میشود دنیا و ما، هر نفس نو میشود، معنای نو این است که لحظه قبلی کهنه شد، این لحظه دوم نوه، تازه. ما اگر احساس کنیم هر آنی، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است. مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. این موقع است که میرید بالا. حالا اظهار نظر کنید در زندگی و مرگ، حلالتون باشه. اگر به این وضع رسیده اید، اگر این حال را احساس میکنید که هر نفس نو میشود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا، عمر همچون جوی نو نو میرسد، اما چشم درش بینه مستمری می نماید در جسد. ما جوان کنیم یک واحد آه 70 سال دارید، بله این آقا همون است که بچگی در 14 سالگی مثلا با هم یه دبستان می رفتیم. درشتی حواس را ببین، 100,000 مرتبه عوض شده. اون واحد شخصیت از که را یک نشون میده. به قول آیان پزشکان هر 4 روز تمام اجزای بدن عوض شده، تمام سلول ها عوض شده، فقط سلول های مغزی خود طول میکشه عوض شدنش. خیلی این دائما در ریزش. اگر این حال را توجه بفرمایید، در حقیقت گامی بالاتر گذاشته اید. ای ماهی، حالا میتونی آب را تعریف کنی، حالا میتوانید به آب یک روشنایی درباره آب داشته باشید. چرا؟ چون گامی بالاتر دارید نگاه میکنید. مادامی که شما تو این اتاقی نقایم درباره اون چی که توی اتاق هست میشه اظهار نظر کرد. بله اون نمیدونم عکس، اون چراغ، اون بشقاب، اون بخاریست، اونم انسان هاست. اما اگر به شما اینجور بگن این اتاق را از بیرون، محیطش، وزنش، نمیدونم چی چیش، مصالحش، دکور تو بیرون را نمیدونید قضاوت کنید، چون تو هستید، چون توی اتاقید. شما کسی که توی اتاقه اتاق را نمیتونه مطرح کنه، این باید بره پشت شما. و متاسفانه اغلب ما در خود رودخانه سرمونم پایین آب داریم شنا میکنیم در حیات. بعد اون وقت نشستیم در باری حیات اظهار نظر میکنیم، کتابم مینویسیم، پر روی را شعرم میگوییم، بشره دیگه خوشش میاد میگه. زین پرده ترانه ساخت نتوان، زین پرده به خود شناخت نتوان، تا بیرون نیامدی نبیدی تعریف کنی. مثالی از کنم، یک دستگاه موسیقی را تصور کنید، یه مورچه از یه گوشش میره به یه گوشه دیگه، دستگاه بزرگ موسیقی. این همینجور که میره صدا هم میکنه، اون آهنگش هم میزنه، این موسیقی که میره قطعه قطعه این صداها به گوشش میاد. مجموعه آهنگ را نخواهد فهمید زیرا توی دستگاهه، روی دستگاه میره قطعه قطعه میشنود، نمیفهم آهنگش. همین، ما یک لذتی از زندگی میفهمیم موقعی که پول گیرمون میاد، دانشجوییم قبول بشیم، یا عرشبت که دل باخته ایم به معشوق برسیم. عجب زندگی، واقعا عجب زندگی، لذت بار است. به به به، اشوت که خدا کند این مرگ را از میان انسان ها برداره. آقا اصلا مرگ را خدا برای شاه فریده آمده فزوی برزا. چرا؟ که گوته خورده تو لذت یک مختصر درد شروع بشه، یک کمی میششانشون بده. آقا ما هم نفهمیدیم این کهکشان حالا خدا برای چه آفریده، اصلا هستی فلسفه‌اش چیه؟ آقا شد فیلسوف در همون یه دقیقه یه نیش خورده بشه، اینم تفسیر حیاتش، اونم یه تفسیر حیاتش. خنده داره واقعا، گاهی هم گریه داره. من چی میدونم؟ بسته به وضع روانی خود کنه، میخواید بخندید میخواید گریه کنید. با یک درد یه فیلسوف میشه، با یه لذت هم یه فیلسوف میشه. این دوتا فلسفی متناقض را از کجا آورده ای؟ این دوتا تفکر متضاد را در مغز مبارکت چطور جا داده ای؟ این درست مثل ماهی هستی، دیدی همینجور که حرکت میکنه، به آب گردآلود میرسه، مثلا به آب گیلآلود میرسه، خودش هم میزنه این طرف اون طرف، و اصلا موضوعی به عنوان آب برای اون مطرح نیست. میره یه جایی که آب زلالتره، در حرکتش آب زلال را میبینه، قوتره میشه تا آب زلال لذت بیبره. باور میکنید که ما انسان ها زندگی نمی کنیم روی منطق؟ روی منطق زندگی نیست. چنانچه امورچه آهنگ موسیقی را درک نمی کند. ما قطعه قطعه حرکت می بینیم، قطعه قطعه احساس می بینیم، قطعه قطعه لذت و علم. بعد اون وقت اونها را جمع می کنیم، می گیم شد 45 سال و 3 ماه و 2 روز و الانم ساعت 8 من زنده هستم. آنالیز کنید، تحلیل کنید، خواهید که زنده نبوده، که زنده نبوده، این زنده نبوده. حرکتی، احساسی، میخواهم نمیخواهم، لذت بار است، درد داره. بعد امروز هم تماشای یک منظره کردیم، هیجانی داشتیم، امروز گرممون بود، فردا سردمون بود. اینا رو قاطی میکنه، اسمش رو میذاره زنده. کسی که زندگی را با این عینک مطالعه کند، بله آقا شعر سرد است که کمتر از شعرم میتواند فلسفه زندگی را از دستش بگیره، بزنه به دیوار. اینطوره حیات و موت، زندگی و مرگ، این دو موضوع بسیار مهمه. امیدوارم تا شایستگی پیدا نکنند آیان اظهار نظر نکنند. خیلی شایستگی بزرگ میخواد این دو موضوع را انسان مطرح کنه بر خودش. هنگام تنگ دستی در عیش کوش مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. یک لحظه از حیات اگر حیات است، پیروزی شما در ابدیت. حیات از خاک در آمده، قبول، شما انسان ها از خاک در اومدید، اما وقتی از خاک در آمدید فاصله ما بین شما و خاک بی نهایت است. خاک احساس ندارد، خاک درک لذت نمی کند، خاک درد نمی کشد، خاک هیچ اراده ندارد. اما چه پلی شما را وصل می کنه به خاک؟ خاک میگه اینا بپرون بیرون، بیاد بیرون. میاد بیرون، لذت میبینه، خود پیدا میکنه، شخصیت پیدا میکنه، جهانی را میذاره تو اینجاش، جهان را میذاره تو اینجاش، سنگینی احساس نمیکنه. همین خاکزاده، همین فرزند خاک، همین بچه خاک. درست شد؟ یه قدم دیگه بالا بیایید دیگه. چنان که آمدید بیرون تا حدودی خاک را میشناسید. آقا خاک چیه؟ خاک گفت یک ده عناصره، مرده، زنده، با تغییر محیط اینطور میشه، تابش آفتاب اگر اینطور بشه اینطوری میشه، میشناسیدش. چرا؟ از خاک بیرون آمده اید آقا، تو خاک نیستید. شد؟ هر لحظه از حیاتی که دارید یک قدم بالاتر بیایید، حیات قبلی را خواهید شناخت. کسی که از حیات در آمده در همون منزلگه اول در جا می زند، در همون منزلگه اول در جا می زند، متوقع مقامی بود، مقام به دستش نرسیده، از بشریت را محکوم به سقوط می کند، حیات را بیهوده خرج می دهد. آقا از خاک آمده بودی بیرون، از حیات دم دستی منزلگه اول بیرون آمده بودی، نظر نظر می کنی؟ چرا می کنی؟ آه اسباب بازی بهتر از بشر پیدا نمی شه. اسباب بازی عجیبی است. من خیلی فکر میکنم در ماره بیا اسباب بازی است دیگه، جایگاه آزمایش هر گونه اسلحه هست اینجا، میدان عجیبی است. هر که دلش به نه گمرک میخواد، استخوانم که نداره اینجا گیر کنه. بگو در منطق اسلام مرگ موقع شکوفان شدن روح آدمیست، هنگام شکوفان شدن روح آدمیست. گویی بدن در این دوران حیات حالت غنچه بودن را سپری می کرده است، مرگ حالت شکوفانیش. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه های نیم خام، سخت گیرد خام ها مر شاخ را، زن که در شاخ خامی نشاید گاخ را. گاخ اون خیلی وقتی میوه رسید و پخت میگن گاخ، چون بپخت و گشت شیر لبگزان، سست گیرد شاخها را بعد از آن. این یه تشبیه ناقصیه، سست نمیشه، تازه طعمشا نشون میده، تازه انسان میفهمد که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. یک پدیده ای از زندگی را میشناخت، یه نمودی. لرمانتوف تعبیری دارد، میگوید مستانه لب بر جام زندگی نهاده و اشک سوزان بر کناره زرین آن فرو می‌ریزیم، زرین بر کناره زرین آن فرو می‌ریزیم، تا اونگاه که دست مرگ نقاب از چشمان ما بردارد، اونگاه خواهیم فهمید زندگی که داشته ایم این کاسش از اول خالی بوده است. کناری زری خیلی خوشنما، خیلی زیبا، یک دفعه انسان احساس کند که هیچ نبوده. همینطوره، چون این دو پهلو داره. یا آقایان عزیز، هر قدم که جلو میرید به پای جلو برید، جلو برید، حیاتتون اصالت پیدا خواهد کرد زندگیتون. اگر قدم بر نداشتید، شمایید بعد از 40 سال، 50 سال، 60 سال به طور اختلاف خواهید گفت افسوس که مرغ عمر را دانه نماند، امید به هیچ خیش و بیگانه نماند، در داو و دریغا که در مدت عمر از هر چی بگفتیم جز افسانه نماند. شما خواهید گفت، بیت دیگه هم خواهید گفت، خواهید گفت من کیستم؟ تبه شده سامانی، افسانه ای رسیده به پایانی. خواهیم گفت چرا؟ چون در حال حیات ما نخواستیم قدمی بالاتر بریم، حیات را در اختیار بگیریم، حیاتی را که عوامل طبیعت و انسانها به انسان بدهند اساس ندارد. خودت زنده باش، درد اینجاست. زندگی را اگر بنا شود گوشت، آب، شیرینیجات، این مال عوامل طبیعت، نسی، هوا، شعاع آفتاب، زندگی من یعنی اینها، و زندگی من زدن آقا و رقصیده من، اگر این است، من کیستم تبه شده سامانی، افسانه ای رسیده به پایان. اگر این است، اگر آمدید در مقابل عوامل طبیعت گفتید تو بیا هستی من را تأمین کن، اما چه باید بشوم این بوده خودم. شما کسی هستید، شما کسی هستید، هر لحظه در ابدیت قوتورید، اگر که در ظاهر کار بود شما زندگی طبیعی نیست. این اصل مطلب اولش اینم آخرش اونی که من احساس میکنم، اونی که من گمان میکنم. این که فرمود و این دار الاخره لهی الحیوان، این حیات حقیقی نیست که فلسفه شما میخوای گیج میشی. خدا میداند آقایان، مخصوصا جوانان عزیزمون، خدا میداند وقتی احساس کردید زندگی را خودتون با بایست زنده باشم به دست آوردید، شما ابدیت را طعمش را میچشید در همین زندگی، در همین زندگی. وقتی افتادید تو طعم ابدیت، بحث این که چرا و چون از بین میره، گفته بودم که بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. اگر این حیات واقعی، حیاتم طیبه، یا الذین آمنوا استجیبوا لله و رسوله اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید، اجابت کنید خدا و پیغمبر را. وقتی به شما را میگویم بیایید، میخوایم شما را زنده کنیم. آقا این مسئله خنده‌آور میشه اگر مقصود از زندگی نفس کشیدنه، خوردن آشامیده و زنده هستیم دیگه. پیغمبر از ما چی میخواد؟ ایدئال‌های بشری از ما چه میخواهند؟ راد مردان اولیاء الله چه ما از ما دین مطالبه دارن؟ حیات، حیات دارم، زنده هستم دیگه. این زنده نیست، این زندگی نیست، این زندگی نیست. لذا حتی اشخاصی که واقعا این زندگی خور و خواب و خشم و شهوت طرب است و عیش و عشرت راضیشون کنه، برایش خیلی مغزشون کوچیکه، واقعا کوچیکه، و شک نیفته، به تردید نیفته، گاهی سیخ بهش نزنه. چی چی؟ با این حال باز گونه ها قرمز و فلان و فلان، این میره جز مکتب سیستم زنبور اصلی، اینطوری میشه. و این دار الاخره لهی الحیوان، سرای ابدیت حیات حقیقی شماست. آقا می نشینم بعدم میاد؟ نه خیر، همین الان. لما یحییکم حیاتن طیبه، حیات پاک و پاکیزه، حیات واقعی. بسم الله، این گوی و میدان اینم شروع کنید دیگه، شروع کنید. اون وقت مرگ اینطور برای ما هولناک چیز بخواهد کرد؟ ابدا. حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه موقعی که میخواستن بیرون بیان، فرمود ما شاء الله لا قوة الا بالله، خود تل موت علی ولد آدم، مختل قلادتی علی جید الفتاد. برد مرد گریبان گیره تمامی فرزندان آدم است. اگر زنده اید مرگ دنبالش. خب بسیار خوب، حالا ما کجا میریم؟ من چه میخواهم بکنم؟ مقصود من چیه؟ و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف، چه عشق و وله و شیفتگی عجیبی دارم به دیدار پدرانم، به دیدار عباد الله المکرمون که در سرای ابدیت به زندگی واقعی رسیدند. آرزو دارم و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف و خیر علی مستعون ادلاقی، بیفرماد و بیفرماد و بیفرماد تا در اون اواخر جمله بیفرماد که علاف همن کارفینا بازلم محجته و موکنن الى لقاء الله نفسه فلیر هل معنا. فعنی راحل و مصبحن انشاءالله. نبی فرماید میخواییم بریم به مرگ، نمیخواد به نبی فرماید که میخواییم بریم اونجا برای اینکه از هستی به کرانه نیستی برسیم، از هستی خارج شویم به نیستی برسیم. این طور نیست. فرمود اگر کسی مثل ما اشتیاق دیدار خدا را دارد، من صبح حرکت خواهم کرد، با من بیایید. در اونجا که با عبدالله ابن عمر جعفی صحبت فرمود، عجیب بود. وقتی آمد، خود حضرت آمد، گفت که می توانی با ما بیایی؟ تو مرد گناهکاری هستی، زندگانی تو آلوده بوده است، میایی با ما برید به فتح و پیروزی برسید؟ که در باری فتح و پیروزی یک سرانی مستقل ایشالا قایم کرد. هیچ اصلا مسئله این که یک مثبت را حسین ابن علی از دست میدهد به یه منفی برسد، اصلا مطرح نیست این مسئله. عرض میکنم ما دامی که این عیدک ما هست، نمیتونیم درک کنیم زندگی و مرگ از نظر این اولیاء الله چگونه هست اصلا. واقعا نمیشه. چنانچه الان شما لذائذی را که در جوانی بر شما بطره هست، بیایید به یه بچه شیرخواره 2 ساله 3 ساله بخواید بفهمونید. این امکان ندارد. یک دانشمند وقتی که به یک مسئله علمی پیروز می شود، اون مشکل که جدیست حل می کند، لذتش به یک آدم بی سواد اصلا قابل مطرح نیست. نیست آقا، نیست. نیست. نه اینکه تشابه داریم ما در زندگانی، حسن زنده است، حسین زنده است، کاظم، رضا، علی، نقی، رضا قلی خان، حسین قلی خان، اکبر آقا، همه اینا زندن دیگه. سقراط هم زنده است، نیرون هم زنده است، چنگیز هم زنده است، علی بن ابی طالب زنده است، ابن ملجم زنده است، هی بشمار. این تشابه در این دو چشم، تشابه در حرکت، تشابه در خنده و گریه، تشابه در این آثار ظاهری زنده، نمیگذاره ما بفهمیم زندگی یعنی چه. نمیدونیم در مغز اونها راجع به زندگی چه میگذرد. دقایق آخر بود که میخواستن اعدامش کنند، اون چیز آمد و روز قبلش بود، اون شاگرد با شخصیتش گفت که استاد من میتوانم تو را از زندان نجات بدهم. خیلی با شخصیت بود افلاطون، شخصیت اجتماعیش از سقراط خیلی بالاتر بود، چون باباش هم قانونگذار یونان بود دیگه، سولون بابای مادریش. گفت استاد ما نمیتوانیم اینجور مرگ شما را ببینیم و من میتوانم شما را آزاد کنم. حتی قضاتی که اون اکثریتی که اون مقدار اکثریت که به اعدام شما حکم دادن، اونها میشه پشیمان کرد و درست توضیح داد و پشیمانم شدند و فلان فلان. خندید. سقراط گفت من از تو تعجب میکنم، منی که پله به پله زندگی را اونچنان که میبایست بشوم بایست بکنم کردم. نه این که زنده بودم ها، همین که قبلا عرض کردم زنده بودم و نمیگه، من زنده اون که بنا بود زنده باشم شدم. الان دونه دونه کلافه ها را باز کردم، من صفحه ابدیت را دارم میبینم. چه جور به شما توضیح بدم که من الان چه اشتیاقی به این کار دارم که بروم؟ چه جور بگم؟ حتی زر و بچهش که آوردن روز آخر، زرش شروع کرد گریه کردن، به کریتون گفت بردار اینو زود بلند کن از این زندان، من نمیخوام این قیافی نقص این زن را. زنش هم خیلی چیز بود، حاجی خانمش خیلی ناجور بود، چیزی رسیده بود به سیفالیز، گفته بود زن بگیر، گفته بود که شراب بگیرم، گفته بود زن بگیر از دو حال خالی نیست، یا زن خوبی گیرت میاد، زن خوبی میشه، معدب، معقول، متیر، خب زندگی خوبی میکنی، اگر زن بدی شد حداقل مثل من فیلسوف میشی. حداقل این چه هست؟ اینش هست دیگه، جایی نرفته که. خلاصه حاج خانم بیرون کرد، گفت ببرید اینا، یک عمرم بس هم بوده، حالا این 2 ساعت هم میخواد با این قیافه نحسش گریه کنه، نمیفهمستم من در چه حال هستم. تازه سقراط کجا؟ پیامبران کجا؟ وقتی اسم موسی میاد سقراط پاهاش میلرزه در مقابل موسی. چرا اینها در مابین موسی و عیسی بودن زمانشون، این فلاسفه یونان میلرزه پاهاش وقتی اسم موسی میاد. تعجب فرمودید. و ائمه ادهار ما اولیاء الله واقعا به مرگ اینها هیچ خشونت در مرگ نمی دیدن. چرا؟ چون زندگی براشون درست مطرح بود. گفت رها کن برو آقا و روز دهم نیامد. گفت برو آقا من دارم رو به ابدیت نزدیک می شدم، تو هم می خواهی دوباره برگردونی کلافه ماده تاریک را بگردن و بپیچین، چه خیلی خواهیست افلاطون تو درباره من می کنی. چه فرداش عرض کردم نیمد روز دهم را، چون می دانست نمی خواست قیافه مرگ سقراط را ببینه. سقراط کجا؟ حسین ابن علی کجا؟ اون مرد 70 گذشته بود، حسین ابن علی تقریبا میان سال بوده، چون 57 سال داشته دیگه، حد اکثر که نمیشتن 57 سال. بچه شیرخوار داشته است، یعنی حیات هنوز بر قیافه حسین میخندید، هنوز زندگی با حسین ابن علی کار داشت. غیر از یک پیری که دورانش را گذرونده است، ممکن است ایشان بگوید خب دیگه چون زندگی براش ازش خداحافظی کرده، پشت گردونده، نمیخواد، میخواد با عزت و شرافت از دنیا بره. مسیح حسین ابن علی نیست، دوران بسیار عالی زندگانی تازه با اون شخصیت اجتماعی به اضافه این که مربوط با خدا حسینه، به اضافه اون وضع اجتماعیش 15-16 کشور اسلامی میفهمید اولین شخصیت اینه. این که در اون دوران اثبات شده بود که حسین ابن علی اولین شخصیت اون دوران است، حتی از نظر عمومی ابن خلدون اونجا میگوید که حسین ابن علی این که احساس میکرد شایسته زمامداریست، درست گمان میکرد و بالاتر بود، بالاتر از اون بود که خودش گمان میکرد. این ابن خلدون داره. ابن خلدون کسیست که اصلا مکتب اهل بیت را ندیده، چون مردیست اسپانیایی و دائما با مکتب اموی ها سر و کار داشته است، بنی امیه. با این حال یک مختصر به تاریخ حسین که نگاه کرده میگوید بله همینطوره، این که در خودش این لیاقت را میدید همینطور بود و بالاتر، ولی نمی بایست چون می دید کم از ادعش کمه و نمی تواند قدرتش در مقابل یزید ارزندام کنه، نمی بایست اقدام بکنه. این حرف ایشونه. این برای این است که حیات از عینک ابن خلدون حیاتیست که حتی معاویه هم دارد، روی اون حساب ایشون درسته، ولی حیات در نظر حسین، حیات در نظر پدر حسین مسئله دیگریست که قابل مقایسه با اینها نیست. برزاب بعضی از توارک دارد که حسین ابن علی سلام الله علیه در اون ساعات حساس عاشورا گلگونتر شده بود، خیلی برافروخته، و میگوین این قدرت و دلاوری و شجاعتی که ایشون در اون روز عجیب نشان داد تا روز دیده نشد. شبش هم خیلی ذکر و مناجات و راز نیاز و بدون این که اونجا فرود و کل حی سالکن سبیلی و انما الامر الى الجلیلی یا ایت عن نفس المطمئنه ارجعی الى ربکی راضیتا مرضیه. این مسیر و سرنوشت حسین است، این هم مرگش، که انشاءالله باز در سخنرانی های بعدی توضیح بیشتری خواهیم داد. نسأل که بسم که العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله. پروردگارا تو را قسم می دهیم به اولیاءت که حقیقت زندگی را چشیدند، حقیقت زندگی را بر ما بچشان. پروردگارا تو را قسم می دهیم به زنده های جاویدت، تو را قسم می دهیم به اولیاء ابدیت، ابدیت ما را از همین زندگانی تأمین فرما. پروردگارا ما را موفق بدار هرگز در زندگانی به ناملائماتی که روح ما را متلاشی کند مبتلا نشوی. در ناملائماتی که مقدر فرموده ای صبر و تحمل عنایت فرما. پروردگارا تو را به حسینت قسم می دهیم، تو را به حسینت قسم می دهیم، دنیا را از عینک حسین بر ما بفهمان، حیات را از دیدگاه حسین بر ما روشن فرما، جوانان ما را موفق بدار که آیندهشون این صدهای مفیدی باشند و به دنیا و آخرتشون مفید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.